Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
تقدیر یا سرنوشت یه نوع جبره. ما خیلی 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 هنرمند باشیم، 40% از زندگی دست ماست. 60% از اراده ما خارجه. یه نگاه به خودتون بکنید. ما کجا به دنیا اومدیم؟ ما پدر مادرمون کیان؟ ما خواهر برادرامون کیان؟ یا رئیسمون که داره بهمون زور میگه از کجا اومده؟ چقدر ما توش دخیل بودیم؟ سوای همه این صحبت‌ها و این فکرایی که در رابطه با جبر می‌کنیم، یه سری چیزا دست ماست. چه بخوایم چه نخوایم، ما با آدمای دور و برمون شناخته میشیم. همینم باز دست ما نیستا، همینم جبرها، ولی خب تلاش کنیم یه سری آدمای سمی رو از زندگیمون حذف کنیم، یه سری آدمای مثبت رو به زندگیمون اضافه کنیم. این یه قلم رو اگه درست بپیچیم، احساس من اینه که یه جورایی میتونیم از این جبره کم کنیم. یه شعری هست که بابام خیلی وقتا میخونه: با هر که رسیده نزنی دل تو به دریا، هر کشتی برگل که شناور شدنی نیست. میراث من و تو همین گوشه تنگ است، هر قطره باران که دریا شدنی نیست. خلاصه ما خیلی هنر کنیم وقت داشته باشیم که این مهلت کم از این سر تنگ بریم اون سر تنگ. انقدر وقت نداریم که خودمون رو درگیر این آدمای سم می کنیم. سلام، ما بازم برگشتیم با یه پرونده دیگه از سری پرونده های پادکست دارالمکالم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، دماغتون چاق باشه. اول از همه بگم که ما توی اینستاگرام با همین اسم دارالمکالا با دو تا ای آخرش فعالیم و بعضی وقتا پرونده هایی که کوتاهن و یه سری چیزا رو میشه در رابطشون خیلی خلاصه گفت و تو استوریا اونجا تعریف میکنم. یا مثلا آخر عاقبت بعضی از افرادی که تو پرونده‌ها بودن، مثل همین شعبان فقانی یا افرادی که حالا اونجا هستن، رو میام اونجا یه سری عکس و یه سری چیزا که برام میفرستن رو شیر میکنم تا بقیه‌تونم ببینید. تلاش من این بوده که یه سری آگاهی‌های حقوقی رو با این پرونده‌ها به شما بدم، یه سری تجربیاتی رو که من زندگی می‌کنم توش رو برای شما تعریف کنم. خیلی خوشحال میشم که اونجا هم ببینمتون، به همون دایرکت بدید، نظراتون رو بگید و سعی من اینه که همه این دایرکت ها رو جواب بدم. توی تلگرام هم یه کانال و یه گروه داریم که بچه های خوبی دور هم جمع شدن و هر کسی از هر شغلی اونجا هست. اگه میخواین دوستای به درد بخور جدید پیدا کنید، پیشنهاد میکنم اونجا هم به همون یه سری بزنید و بیاین دور هم باشیم. از هر دری صحبت میکنیم، فکر نکنید که مثلا آره پرونده حقوقی هم میگیم، صحبت هم میکنیم، خاطره هم میذاریم. خیلی فضای صمیمیه. من خودم قبلا هم گفتم که توی این پادکست آدمای جدید پیدا میکنم، دوستای جدید پیدا میکنم. اگه یادتون باشه توی اپیزود معصومیت از دست رفته من مهمون پادکست دایره بودم. اونجا هم خیلی راحت و بی‌پرده راجع به خودم صحبت کردم و یه سری حرفا زدم. اخیراً پادکست دایره یه اپیزود جدید داده که یکی از دوستای من که از طریق همین پادکست باهاش آشنا شدم به نام خانم ندا اصغری مهمون اونجا هست. خیلی آدم ماهیه این آدم و دوست دارم که برید گوش کنید و بدونید که من کیا رو دارم توی این پادکست پیدا میکنم و این پادکست نفع اصلیش همین دوستی خوشگلیه که من با شما دارم. خانم ندا اصغری تو کار دکوراسیون داخلی خونه طراحی میکنه. من خودم دو سه تا از خونه‌هایی که طراحی کرده رو رفتم دیدم، واقعا عالیه. ما هیچ تبلیغی برای این پادکست و اینجور چیزا نکردیم که شما حالا بیاین ما رو بشنوید و مثلا برین توی کانال تلگرامای بقیه تو پادکست. نه، همین خود شماها بودید که ما رو معرفی کردی و یواش یواش به جمع ما اضافه شدید. ما اینو میدونیم که این پادکست یک سری محتوایی داره، یک سری مطالبی داره که آدما راحت نمیتونن اون رو معرفی کنن. شاید شما خجالت بکشید، شاید رو درباسی کنید از اینکه این رو معرفی کنید به دوستاتون و فقط بتونید به دوستان صمیمیتون این کار رو انجام. خیلی نمیشه این رو معرفی کرد، رود نمیشه. من خودم گفتم تنها آرزویی که دارم اینه که بابام پادکست ما رو نشنوه. خیلی فضایی نیستش که راه آدم بتونه به افراد مختلف معرفی کنه. یه جوری فضا رو در واسی داره. ما اینو درک میکنیم و این مژده رو هم بدم که اگر راحت میتونید این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید، این یعنی که دوستان صمیمی خیلی زیادی دارید و این قابل تحسینه. این لطفتون رو از ما دریغ نکنید. ما تبلیغ خاصی در رابطه با معرفی پادکست به افراد مختلف نداریم و هر چه بوده از لطف شما دوستان. بریم بشنویم. ان‌شاءالله که هر جسد شاد و خوش و خرم باشید. این شما و این قسمت جدید پادکست دارو. حوالی سال 99 بود که یکی از دوستان به من زنگ زد و گفت که دامادشون به همراه یه بنده خدای دیگه یه مشکلی دارن و از من یک وقتی خواست که توی این جلسه حاضر بشن و برای من یه سری توضیحات بدن و اگه من تونستم کمکشون کنم کمکشون کنم. نکته ای که اینجا هست، داماد این دوست ما به همراه یه شخصی اومد داخل دفتر من که اون شخص تمایلی نداشت که اسم واقعیش رو به من بگه. من هم اصراری نکردم. حالا تو جلوتر که بریم براتون توضیح میدم که چرا من اصراری نکردم. چند تا نکته داشت. نکته اول این که ایشون آقازاده بود که غالبا ما هم میشناسیمش گویا و من هنوزم که هنوز ایشون نمیشناسم، ولی اصرار داشت که پدر من آدم معروفیه و آدم سیاسیه و برای من مهمه که شخصیتم از شخصیت پدرم جدا باشه و با کارهایی که میکنم آسیبی به شخصیت پدرم نزنه. خب این نکته اول. نکته دوم این که این پرونده اصولا مخفی بودن اسم این آدم داخلش نقش بسزایی داره و مخفی بودنش به پرونده ما خیلی کمک میکنه و اگر من از اسم این آدم مطلع میشدم عملاً در آینده اگر که اتفاقاتی می افتاد و از من پرسیده می شد که آیا شما این شخص رو می شناسید، به راحتی می تونستم بگم که نه، من اسم این آدم رو نپرسیدم. برای این که بخوام یه خورده ای حالا برای شما ملموس باشه، چون خیلی لاکچری بود و قیافه خیلی مایدار طوری هم داشت، اسمشو می زاریم پارسا. کلن پارسا ها گویا خیلی با کلاس دور هستن. از نظر قیافه‌ای موهای کم پشتی داشت، قد بلندی داشت، لباسهایی که پوشیده بود شبیه این رپرها بود، خیلی گشاد و گل گشاد و خیلی راحت بود و اگر که من نمیگفتم یادم یه آقازاده سیاسی هست، شما اگر این تو خیابون میدیدید به هیچ عنوان نمیتونستید متوجه بشید که این آدم باباش فلان کار است. اگر که حالا بخوام یه خورده‌ای برای شما شخصیت سازی کنم توی ذهنتون، الان رو بورس این مدل توری آقای آیسان اسلامی هست که بعضی از دوستان میشناسن، اونایی هم که نمیشناسن تو این استاسش کنن. یه پسر خوشقلب شمالی چلندریه که دوستش دارم من به نوبه خودم و با حال دیگه. این آدم الان معروف شده و قیافه این آقا پارسای ما که بخوایم اگه براش اسم بذاریم، این میشه همین آیسان عقاب معروف خودمون. از نظر ظاهری همچین چیز را بنده خدا آیسان خیلی به سر گلیه، این بنده خدا هم شاید آدم گلی بود، ولی خب علی‌القاعده همچین چیزی رو شما تو ذهن خودتون تصور کنید که تریپ لاکچری، لباسه خیلی خفن، با یه داماد این رفیق ما اومده بود نشسته بود که برعکس داماد رفیق ما هم خیلی آدم لاکچری طوری نبود و قشنگ معلوم بود که یا شخصیت بکنه، اینم تازه به دوران رسیده طوره، به درد نخوره اینجور طوری بود. خلاصه خیلی نچسب، خیلی شخصیت داغونی داشت و برعکس این پارسای ما خیلی خیلی مدل پوششش، مدل صحبتش اینا میرسون که از این آدمایی که ناسوابه و به درد نخوره. ما اسم این دامادمون رو هم میذاریم سعید. خب پس سعید و پارسا اومدن توی دفتر من و قراره در رابطه با یک پرونده با من صحبت کنن که توی این پرونده شخصیت پارسا یک شخصیت مخفی هست. خب بریم توی اصل ماجرا. اول از همه در رابطه با شغل پارسا میخوام براتون بگم. شغل پارسا تو کار ماهی و آکواریوم. در جریان هستید که دو نوع آکواریوم داریم. یک سری آکواریوم ها آکواریوم آب شورن که توش ماهی های خیلی خوشگل، خیلی لاکچری و با نگهداری و هزینه های خیلی سختی هست. یک سری آکواریوم ها ماهی های آب شیرین هست که این معمولیه و دم دستی تره و نیازی به مراقبت خاصی نداره و اکثر خونه های ما هم آکواریوم های آب شیرین داره. ولی این آکواریوم های آب شور مختص یه سری افراد لاکچریه که وقت دارن، هزینه دارن و به هر حالت هم میخوان از این زیبایی هم به عنوان یک برندی برای خودشون استفاده کنن. کار آقا پارسای ما این بود که یک کارگاهی داشت، یک مکانی رو تجهیز کرده بود، یک سری ماهی های قشنگ وارداتی رو وارد می کرد و اینها رو تکثیر می کرد و تو سطح شهر تهران اینها رو پخش می کرد. اگر که اونایی که تهرانی هستن باز بهتر می دن، دوستان شهرستانی، ساختمون پلاسکوی خدا بیامرز یکی از مراکز پخش ماهی های شور و شیرین بود که یکی از جاهای همین محل کارهای آقا پارسا. الان تو خیابون نوابه و توصیه میکنم برای تفریح هم که شده، اگر دانشجو هستید، اگر هر جور هستید، برید و این ماهی های خوشگل رو ببینید. خیلی خیلی چیز قشنگ و درجه یک و به درد بخوریه. کار پارسا یک کارگاهی بود که این ماهی ها رو تولید میکرد، تکثیر میکرد و به هر حالت بین مغازه های سطح تهران پخش میکرد. قصه ما از اونجایی شروع میشه که آقا پارسا تصمیم میگیره کارش رو طوری طراحی کنه که به صورت خودجوش بره جلو. در واقع پارسا میخواست به عشق و حالش برسه، میخواست بره به لاتیگری و نمیدونم الواتگری و مسخره بازی و داستانه اینجوری برسه. ولی خب وقتی که اومده بود پیش من نشسته بود، مثلا میخواست فاز این بر بچه های MBA رو برداره و میگه من میخواستم یه کاری بکنم که سیستمم خودش بچرخه. چرا من اینو دارم میگم؟ از اینجا کارگاهی که پارسا داخلش تولید و تکثیر ماهی ها رو انجام میداد یک ملغمه عجیب غریب بی نظمی بود و نشون میداد که شما با یه آدمی طرف هستی که اولا از روی شکم سیری داره کار میکنه، ادعا داره، توهم داره که یک شرکت بزرگ تولیده یا که کار میکنم، یک ماهی هایی میارم که فلان میشود، بهمدان میشود، ولی شما داخل کارگاه نظم آنچنانی نمیبینی. یعنی قشنگ معلومه که یک جایی که تو کار خودش مونده، یه سری قابلمه میبینی، وان همون میبینی، لگن میبینی، کنارش یه سری آکواریوم به درد بخور تجهیز شده درست حسابی هم میبینی. یعنی یارو یه پولی داشته، رفته یه خریدی کرده، ولی الان بین سنتیه و مدرنیته و سنتی خلاصه گیر کرده و یه ملغمه همچین طور داره. حالا این آقا پارسای ما میخواد کارش رو بسپره به یه شخصی و یه شخصی رو استخدام کنه و بره پی الباتی خودش بگرده، ولی وقتی میاد جلوی من میشینه صحبت از این میکنه که میخواستم کاری کنم که کارگاه خودش بچرخه و دیگه به نیاز و دیگه نیازی به مراجعه و حضور همیشگی من رو نداشته باشه. بگذاریم، شروع میکنه به استخدام، یک فردی رو پیدا میکنه که از خود پارسا چپرچلاخته. این فرد رو اسمشو میذاریم غفور. غفور چیه داستانش؟ غفور یه معتاده، بنگیه که نمیتونه رو پای خودش بایسته، میگه ترک کردم، ولی خب ترک شبیه ترک موتور و اینجور چیزاست، خیلی اوضاش رو به راه نیست و یه آدم اسکلتوریه. در واقع بخوام براتون بگم تو ادامه باز بیشتر باشه آشنا میشیم. یه آدم معتادی رو پارسا استخدام میکنه که بتونه به وسیله اون امورات کارگاهیش رو انجام بده. حالا از اینجا به بعدش اون چیزی هست که من توی دوربین مدار بسته دارم میبینم و فیلمیه که پارسا داره به من نشون میده از کارهایی که غفور کرده و برای شما تعریف. پارسا یه محموله 20,000 تایی ماهی نمیدونم چی از مالزی وارد میکنه و ماهی ها رو داخل آکواریوم های مخصوصش نگهداری میکنه. قبلا برای غفور یک سری آموزش ها گذاشته و غفور توی این آموزش ها یاد گرفته که آب این آکواریوم ها رو عوض کنه. اما الان توی فیلم ما غفور کاملا خماره و کاملا بیتابه، میشینه یه نشه درست حسابی میکنه که به حساب خودش برسه به کاراش. تو فیلم هم داره نشون میده اینها رو و بعد پا میشه میره سراغ وان، لگن، قابلمه، در صورتی که اون دستگاهایی که اونجا بوده، اون آکواریومی که اونجا بوده کاملا امکان این رو داشته که بدون دست، بدون دخالت یک شخص، آب ماهی ها عوض بشه. توی فیلم یک آدم کاملا مزبزب رو داریم نگاه میکنیم که خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه، هر 5-6 ثانیه وای میسته، یه در و دیوار رو نگاه میکنه، میره سمت دکمه ها، یکی دوتا دکمه رو میزنه، آب ماهی ها کم میشه، دوباره همه دکمه ها رو با هم میزنه، آب ماهی ها به یه سطحی میرسه و نهایتا تصمیم میگیره که با یک لگن و یک قابلمه ماهی ها رو از داخل اون آکواریوم ها به صورت کاملا دستی منتقل کنه به وان هم. ماهی ها به صورت دست دسته با لگن قابلمه میرن داخل وان و سطح وان تا یه حدی آب پر میشه. از اون طرف شروع میکنه با دست و با ریکاب و با اسکاج و با چیزی که اصلا نیاز نبوده، شما مثلا سیستماتیک مثلا اون خودشو شستشو بده، میفته به جون اون آکواریوم هایی که اصطلاحا خیلی پیشرفته است. اونجا رو که خوب تمیز میکنه میشینه روی زمین و بساط چایی و تریاکش رو دوباره فراهم میکنه. یه حب کوچولو در میاره، میندازه دهنش، جم میگیره، چاییشو میخوره و میره روی لبه وان میشینه. همینجوری که میخواد تکیه بده و یه نفسی بکشی که چه خوش گذشت و چقدر این تریاک جنسش خوبه، دستش میخوره به دکمه تخلیه وان. تمام 20,000 تا ماهی در کسری از دقیقه به جای اینکه سر از آکواریوم های معروف تهران، سفارتخونه فلانی، تاجر فلانی، پشمدانی در بیارن، از دریچه فاضلاب میرن توی فاضلاب. یادم موقعی که داشتم این پادکست رو ضبط میکردم، آماده میکردم که براتون تعریف کنم، با خودم فکر و خیالی شدم و در رابطه با این ماهیایی که توی وان قرار داشتن با خودم خیالات میکردم. ماهیهایی که هر کدومشون قرار بود از بهترین جاهای تهران سر در بیارن، سر از خلاء در آورد. ماهی که میتونست تو سفارت فلان کشور باشه، ماهی که میتونست توی مثلا فلان خونهی باشه که فلان تاجری، فلان میلیاردری براش همیشه بهترین غذاها رو میزه، بهترین آکواریوم ها، و سر از خلا در میاره. چه تقدیری برای این ماهی ها نوشته شده؟ تو قرار به کجا بری؟ همه ی همسان های تو با عزت و احترام توی جاهای خیلی خیلی خوشگل دارن رفت آمد کنن، اون وقت شانس گند تو باید سر از خلا در بیاد. اگر بخوایم مثلا گفتگوی این ماهی ها رو یه جوری نمایشش کنیم، اینجوری میشه. مثلا ماهیه برمیگرده میگه که
بسته شدم، میگه اینقدر تو این خراب شده موندیم، یک آکواریوم درست حسابی، یه جای خوبی ما رو بردارید ببرید، ما رو از مالزی کشون برداشتید آوردید اومدید کجا؟ ایران.
بعد یکی ماهی برمیگرده که بابا
قصه نخور، حالا ایران ایرانم بگه اینقدر بدم نیست دیگه، جای خوب هم پیدا میشه. حالا ما وقتی رفتیم یه سفارتی، رفتیم یه مثلا خونه یه آدم با کلاس، اینجوری که تو فکر میکنی که نیستش که.
بعد اون یکی دیگه میگه که
حاجی اگه سر از سفارت روسیه در بیارم اونجا خیلی جای خوب، دختره روس داره، تر و تمیزن، سفیدن، بوری مدبیت، شانس بیاریم تو رو خدا یه سفارت نریم که آدماش همه گرگوی بشه.
اون ماهی دیگه میگه که
بداشا زیاد تو نرید، با این دکتر فول پروفسوری که بالا سر ما گذاشتن معلوم نیست چه بلایی سرمون بیاد. نگاه کن ماتحت به ماتحت میشینه، سیگار میشه بند میکشه، با کنین از زیر دستی زنده در بیام. من همین که از زیر دست این قصاب زنده در بیام از خدام.
بعد ماهی دیگه میگه که
آجی داره میاد سمت ما، داره میاد سمت ما.
اوه نشست کنار سیفون، این خیلی داغونه.
دستشو زد رو دکمه. ای
دکمه سیفون رو زد، رفتیم تو انا، رفتیم تو
ای مادرتو.
آجی چه تاریکی اینجا،
فقط تاریکیش اذیتت میکنه؟
نه بلا نسبت دو ام میاد.
برادره عزیز، مرگ انیتون رو بهتون تبریک میگم، با تمام آرزوهاتون و دختره خوشگل روس اینا شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خودت گل، ایرانت گل، سخنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل، لبت گل، دهنت گل، بدنت گل.
و اینجا قیافه این آقا غفور دیدن داره، خودشو میزنه بالا پای میکنه، دستشو میگیره جلو، میره عقب، دنبال یه چیزی میگرده، هیچی پیدا نمیکنه. نهایتاً در عرض یک دقیقه کمتر تمام ماهی هایی که خیلی هم قیمتی بودن داخل چاه خلاء، اون بلایی سرشو میاد که نباید سرشو میاد. قیافه غفور اینجا یعنی پاره میشی از خنده. یعنی اگر شما این فیلمو ببینید حتما جز بهترین فیلمای بلوتوثی و الان یوتیوبی میشه. یارو خودشو میزنه بالا پایین میکنه، میره بالا میاد پایین، تا نهایتا تمام ماهیا داخل سوراخ چاه خالی میشن. یک گوشه میشینه، یکم فکر میکنه، خودشو میزنه، یهو نگاه میکنه، میبینه بله دوربین مدار بسته هم اینجا داشته بود و دوربین مدار بسته داره قیافه اینو میگیره. یه 4-5 جا جلو دوربین مدار بسته حسابی خودشو کتک میزنه، شروع میکنه به گریه کردن و نهایتا یه بوسی برای دوربین میفرسته و یک بای بای و ساکش رو بر میداره و از محل کارگاه فرار.
I'm
این ماجرا ستون پرونده ماست و ماجرایی که توی اون پارسا با غفور آشنا میشه. بعد از فرار غفور دست پارسا چی میمونه؟ یه کارت ملی، یه قرارداد کار، چند تا سفته. هیچ چیز دیگه غیر از اینا از غفور دست پارسا نیست و پارسایی که ادعاش میشد که من یه شخصی رو آوردم که بذارم و برم، از یک آدمی که باید 1001 بار خانوادش رو زیر رو میکرده، 1001 بار محل زندگیش رو میدیده، صرفاً 3 تا چیز داره: کارت ملی، قرارداد و سفته، که عملاً هیچ کدومش هم به درده هیچ کارفرمایی نمیخوره. بریم سر وقت وضعیتی که آقا پارسا داره. با توجه به اون کارت ملی که دستش مونده، همه جاها رو میگرده، همه بالا پاییناش رو میکنه، ولی عملاً دستش به غفور نمیرسه. بعد از مدتی دیگه نهایتاً بیخیال غفور میشه، ولی کارت ملی غفور توی جیبش باقی میمونه. یک شبی از شبها آقا پارسا ما حواس میکنه بره حوالی شوش قدم بزنه. وقتی میره اونجا از 2 تا شیشه مشروب خالی خوشش میاد و اینها رو میخره. شیشه مشروب های واقعی بوده ولی خالی بوده. اینها رو میخره و داخل یه مشما شروع میکنه به حرکت کردن. چند قدمی نرفته که یک مأمور پلیس بهش نزدیک میشه. میگه تو نایلون چی داری؟ میگه شیشه. میگه شیشه چیه؟ میگه شیشه خالی مشروبه، چیزی داخل نایلون من نیست. مأمور خلاصه گیر میده بهش و میگه که از کجا معلوم که مصرف نکرده باشی؟ باید بیای و تست الکل بدی. کارت ملیت و کارت شناساییت بده، میخوام صورت جلسه کنم. پیش میاد برای هممون، این خیلی نکته مهمیه، پارسا بدون سوء نیت دست میکنه تو جیبش و کارت ملی غفور رو به مأمور کلانتری میاد. برای خود من خیلی پیش اومده. مثلا رفتم برای خرید، توی خرید به جای اینکه کارت آبربانکم رو بدم به اون کشیر یا صندوقدار، کارت ملی خودم رو دادم. اصلا یه کارت بی ربطی رو دادم، کارت پارکینگ رو دادم و طرف گفت آقا حواست بود، گفتم آقا ببخشید عوض کردم. اینجا پارسا همچین اتفاقی براش میفته. تو عالم ثبوت داریم صحبت میکنیم، اون چیزی که واقع شده رو دارم بهتون میگم. فرض دیگه ای خواهشن تحلیل نشه، کارت ملی خودش رو به مأمور کلانتری میده. مأمور کلانتری صورت جلسه میکنه، پارسا رو داخل ماشین میذاره و با پارسا میرن کلانتری. قاضی کشیک وقتی که متوجه میشه که هیچ عمل خلاف قانونی انجام نشده و شیشه ها خالی است و ایشون هم هیچ گونه مشروبی نخورده، نهایتاً دستور میده که پارسا آزاد بشه. هیچ نشانی از اسم و رسم پارسا داخل صورت جلسه باقی نمیمونه و صرفاً با اسم غفور تمام صورت جلسه ها انجام میشه و پارسا وقتی میبینه که کارت ملی غفور رو داده و اون مأمور کلانتری هیچ صدایی ازش در نمیاد، هیچ اعتراضی نمیکنه. از جهتی هم گفته بودم که پارسا بچه به قول معروف یه شخصیت سیاسی آقازاده طوره. وقتی این صحنه رو میبینه اونم سکوت میکنه و بعد از اینکه قاضی کشیک حکم آزادیش رو میده خیلی خوشحال میشه و حال میکنه با این قضیه و از این اتفاقی که به صورت اتفاقی، به صورت خیلی شانسی براش افتاده، یک راه حلی تو ذهنش باز میشه که میتونه از این کارت تو جاهای مختلف استفاده کنه و هم انتقام خودش رو از غفور بگیره، هم از این طرف خودش رو از مخمصه هایی که امکان داره براش اتفاق بیفته نجات بده. یه نکته‌ای که در رابطه با کارت ملی و عکسای داخلش باید حتما بهتون بگم اینه که دوستان، این سبک این که ما از طریق عکس کارت ملی بخوایم همدیگر رو شناسایی کنیم خیلی خیلی منسوخ شده و هر کسی رو که من بخوام سر به سرش بذارم میتونم عکس کارت ملیشو بگیرم و به عنوان یه تهدید بهش بگم که اگه اذیت کنی عکس کارت ملی تو پخش میکنم. هممون شبیه یه سری قورباغه و اینا افتادیم داخل عکسش. بی‌تعارف هم میگم عکسام همه داغونه. خیلی از افرادی که به ما مراجعه میکنن ما باید اینا رو احراز هویت کنیم توی مسیر عکس وکالتنامه و اینها. واقعا عکس داخل کارت ملی رو که شما نگاه میکنی با اون کسی که اومده جدود همیشه متفاوته. نمیتونم بگم گاهن یکیه، نه واقعا متفاوته. اون کسی که شما روبرو نشسته یه قیافه دیگه است. اون عکسی که داره هم از نظر ابعاد هم از نظر حالت چهره یه شخص دیگه است. حالا این هوشمندا بهتر از قدیمی هاست، قدیمی ها که افتضاح هستن، ولی باز این هوشمندا یه جورایی میشه آدم تشخیص بده این شکل رو. برادر خواستم بهتون بگم که توی این پرونده خیلی چیز عجیبی نیست که شما رو با اون عکس تو کارت ملی اشتباه تشخیص بدن. خب پیش میاد، خودتونم تو فامیل هست، تو امتحانا هست، خیلی هم مبتلا به، تو دادگاه ها هم خیلی ها اومدن جای خیلی ها شلاق خوردن. من پرونده هاشو داشتم. خیلی براتون چیز عجیب غریبی نشه که آخه مگه میشه فلان. نه، یه خورده شباهت بین آدما باشه. الان هم که اینقدر همه داریم شبیه هم دیگه میشیم، تو قیافه نگاه کنید، خیلی چیز داستانداری نیست. قیافه رو نگاه کنید، قیافه ها همه شبیه هم شده. خانم ها رو نگاه کنید، همه شبیه هم. آقایون رو نگاه کنید، همه مدل ها شبیه هم. پس توی این داستان اصلا ورود نکنید که آخه چجوری میشه این آدم هر جا میره خودش رو جای یه نفر دیگه معرفی میکنه و هیچ کسی نمیفهمه. قطعا اگر شما هم جای اون مأمور بودید، استرس داشتید، اگر جای اون نمیدونم قاضی بودید، این عکسای داغون داخل کارت ملی رو میدید، شما هم این اشتباه رو میکرد. عرض کرده بودم خدمت که پارتای شخصیت لاکچری توری داشت و از این کارهای بیغم توری زیاد میکرد. یکی از کارهایی که میکرد به واسطه حالا آکواریوم و اینها با یه سری جانورداران دیگه هم طبیعتاً آشنایی داشت. یکی از کارهایی که میکرد این بودش که تو پارکای مختلف میتینگ میذاشتن، جمع میشدن، گربه هاشون رو به هم نشون میدادن، سگاشون رو به هم نشون میدادن و خلاصه یه همچین وضعیتی جوونا و دختر پسرا با هم دیگه هم یه میتینگ میکردن، هم حیواناشون. توی پارک پردیسان این قضیه خیلی اتفاق میفته، من خیلی دیدم. تو پارک فدک این قضیه خیلی اتفاق میفته، من خیلی دیدم. هست خلاصه از این بچه بالاها که باشی از این کارهای بیغمطوری هم خیلی انجام. یکی از این میتینگا آقا پارسای ما حاضر میشه. توی این جمعای دختر پسری یه نفرم باید بهت آویزون میشه و اون شخص کسی نیست یا سعید گدا. سعید گدا یه 206 داشته و با پارسا به هوای این که بخواد اونجا با دخترای سور و سخی بزنه به هم دیگه و یه صحبتی داشته باشه اونجا حاضر میشه. بعد از این که نیمه شب میشه و دیر وقت میشه، پارسا به سعید میگه اگر میشه سویچ ماشینتو بده، من میخوام برم پایین تر یکم خرید بکنم برای بچه‌ها بیام بالا. سعید هم سویچ ماشین 206ش رو در اختیار پارسا قرار میده. پارسا چند قدمی میره که یک ماشین افسر پلیس اونجا جلویشو میگیره. ماشین افسر پلیس جلوی پارسا رو میگیره و بهش میگه که داری کجا میری. پارسا براش توضیح میده که بچهای ما بالا هستن و من دارم میرم سوار ماشین بشم و برم یه سری خورد و خرجا رو بکنم. ماشین افسر پلیس گیر میده، بهش میگه که تو لباسات تو جیبات چی داری. پارسا دست میکنه تو جیباش و هر چیزی که داره رو نشون میده. اون چیزی که داخل جیب پارسا بوده از این شلوارای کارگو اگر تصور میکنید، از این شیش جیبایی که پتو پهنه، وقتی که خالی میکنه یه بسته نمک دریایی هم کنار این لوازمات و تجهیزاتی که این آدم داشته وجود داشته. پلیس برمیگرده میگه این چیه؟ میگه این نمک دریایی، من تو کار آکواریومم، اینا رو میریزیم تو آب، آب شور بشه بتونیم یه سری ماهی داشته باشیم. پلیس میگه غلط کردی عزیزم، اینا شیشه است، شما هم با ما میای تا حساب کار دست. کلن قیافه پارسا یه قیافه غلط اندازیه و اگرم شما تو تهران رفت آمد داشته باشید یه سری ایست و بازرسی ها نگاه کنید و معمولا یه سری ماشین خاصی رو میزنن بغل و این آدم ها که پیاده میشن شما میبینید که یک تیپ و استایل خاصی دارن که مامورا به اینها شک دارن و اینها آدم هایی هستن که مدل لیبرال توری هن، مدل لباس پوشیدنشون یه جوریه که انگار به هیچ جایی هیچ وابستگی و هیچ تعلق ندارن، یه تیپ خاصی هن دیگه. مدل پارسا هم همچین مدلیه و هر افسر پلیسی اگه بخواد یکی رو پیدا کنه که یه گیری بهش بده از همچین آدمی میتونه آتو داشته باشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینی که افسر پلیسی که ما الان باهاشون درگیر هستیم اصلا این شخصیت رو ندارن و به دنبال این نیستن که یک شخصی رو پیدا کنن و اون رو به مقامات قضایی تحویل بدن. خیر، این افسرها در واقع یک سری مأمور هستند از نیروی انتظامی، کارمندهای رسمی نیروی انتظامی که گشت میزنن تو محل و یک سری بچه پولدار رو که پیدا میکنن سوار ماشین میکنن، تهدیدشون میکنن که میبریم دوتون میدیم، میبریم فلان چیز تو ماشینتون میذاریم، فلان مواد رو میذاریم تو ماشینتون و عملا از اینها پول میگیرن، تلکه میکنن. ما با چند تا مأمور نیروی انتظامی تلکه بگیر انگاری در تماس هستیم، ولی این به این معنی نیست که همه مأمورین نیروی انتظامی اینجوری هستن. توشون آدم خلافکار هست، مثل همه شغلها، توی همه شغلها ما آدم بد داریم، اما توی شغل نیروی انتظامی، شغل قضاوت، شغلی که اینجوری هستن، نباید باشه یا حداقل باشه. از شانس خوب ما هم این آدمایی که داخل ماشین هستند و دارن پارسا رو بازجویی میکنند و ازش تحقیقات میکنن، دنبال این داستانه نیستن. اونا آدم بدا هستن و میخوان پارسا رو تلکه کنن. پارسا به من میگفت وقتی که من داشتم میرفتم به سمت ماشین سعید، حواسم به این دوتا مأمور بود. نگاهشون یه نگاه خاصی بود و احساس میکردم که اینا میخوان به من گیر.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
واسه همینم من سعی کردم که در راه راست حرکت کنم و جلب توجه نکنم و کاری نکنم که اصطلاحاً پر اینا به پر من بگیره. نزدیکای ماشین سعید بودم که اینها من نگه داشتند و جیبام ریختن بیرون و اون بسته نمک دریایی رو پیدا کردم. من هم میدونستم که این بسته نمکه و اونا میخوان من رو تلکه کنن، ولی سعی میکردم که دوباره کارم به بازداشتگاه و کارم به کلانتری و صورت جلسه و این داستان ها نرسه. واسه همین حاضر بودم که یه تومن، دو تومن، سه تومن چیزی به اینا بدم و اینا برن و سرکنده شون پیدا نشه. از طرفی هم توی ماشین 206 سعید یه خورده مشروب داشتیم، حدود 200 سیسی، یعنی نهایتاً یه قوطی، خیلی زیاد نبود. یه سری لوازم و قهوه ساز و اینا هم برامون فرستاده بود که همه رو مثل همیشه سعید گذاشته بود رو صندلی و یه ابزاراناتی بودش که مربوط به یه کافی شاپ بود که سعید تحویل گرفته بود. من دلم نمیخواست اینها وارد بحث ماشین بشن. نهایتا به اصرار دوستان بنده رو دستبند زدن و داخل ماشین نشوندن. ساعت چند؟ ساعت 1:30 شب. شروع کردم به دور دور کردن تو خیابون‌ها و عملاً تا ساعت 3:30 شب اینها با من توی ماشین صحبت کردن و منو ترسوندن و گفتن که حتی اگر تو این کاغذ رو، این بسته رو راستش رو بگی و داخلش نمک دریا هم باشه به درد ما نمیخوری تو. یالا از هر جایی که میتونی یه 20 میلیون تومان پول برای ما جور کن. عدد سنگینی بود و من نمیدونستم که چرا و چی تو من دیدن که این عدد به این سنگینی رو میگن. ولی بعداً متوجه شدم که خیلی ها هستن که حاضرن این عددا رو بدن ولی پاشون به کلانتری و داستارا و این داستانا کشیده نشه. به هر حالت از مأمورها فشار و اصرار، از آقای پارسا انکار که من 20 میلیون تومان ندارم و شما دوت کنید و بذارید من پیاده شم. توی اون فضا شما وقتی قرار میگیری خیلی نمیتونی منطقی فکر کنی. کما این که من خودم، من محمد جواد، چند وقت پیشا شنیدم که توی افسریه چند نفر بودن که التماس میکردن که آقا میشه از ما آبجو بخرید و من معاشر اسلامی دارم و بدون الکل و اگه میشه از ما بخرید. به کیا اصرار میکردن؟ و افرادی که با ماشین داشتن رد میشدن. حالا اگر کسی هم وایستاده بوده که خب چه بهتر. وای میستادن و این رو اصرار میکردن که از ما این آبجوها رو بخرید. اون طرف میومده اگر میخواسته یه تستی بکنه، اگر نه اینا به زور به دستش میدن. خلاصه یه جوری این آبجو رو در اختیار اون مشتری قرار میدادن و بعد سوار موتور یا ماشینشون میشدن و محل رو ترک میکردن. پشپن ماشین کلانتری میومده و میگفته این آبجوها الکل داره و شما باید با ما بیاین کلانتری. نمیخوایم بیاین کلانتری، لطف کنین انقدر پول به ما بدین. همچین داستانهایی هست، همچین مأمورین متخلفی هستن بر حالت. اگر که نبودن داستانهای جرائم نیروهای مسلح ما نداشتیم. فاز دوستان این نباشد که ما داریم توهین میکنیم به مأمورین. در تو هر شغلی عرض کردم همچین مشکلات و همچین متخلفینی وجود دارن، کما این که تو وکلا شاید از همه جاها بیشتر باشه. چند وقت پیش آقایی به من مراجعه کرد که وکیل 600 میلیون تومان ازش گرفته بود که مثلا رأی رو از قاضی بخره. اصلا این قاضی رأی رو داده بود و این آقای وکیل 600 میلیون تومان رو تو جیبش گذاشته بود. همه جورش هست، خیلی نمیخوایم شغلی رو تخریب. توی ماشین دو تا افسر بودن، یکیشون راننده بوده، یکیشون یه حالت مذهبی توری داشته، یه ریشی داشته خیلی بلند که ما از این به بعد صداش میکنیم غلام. غلام نقش یک آدم عصبی رو بازی میکرده که راننده انگار پلیس خوب بوده و غلام پلیس بد. غلام عصبانی میشده، راننده آرومش میکرده و رو میکرده به پارسا و میگفته که بده کلک رو بکن، این عصبانی بشه هیچ جالیش نمیشه. این که سهل شیشه که سهل، مشروبم میذاره تو ماشینت، پدرتو در میاد، بده کلکو بکن. از این طرفم پارسا التماس درخواست. نهایتا پارسا با التماسایی که میکنه حاجی یعنی همین غلام رو راضی میکنه که به یه نفر زنگ بزنه و از اون بتونه 20 میلیون تومان بخواد که نقدی بیاره و به این دو نفر پلیس بده. توی یه کوچه بنبست نگه میدارن و گوشی پارسا رو در اختیارش میذارن. پارسا به کی زنگ میزنه این وقت شب؟ به سعید گدا. زنگ میزنه به سعید که سلام سعید جان، اگه میشه بیا اینجا و من گیر کردم، اگه میشه یه 20 میلیون تومان پول بردار. سعید هم میگه داداش من 20 میلیون تومانم کجا بوده؟ چه تصوری داری؟ پارسا تا میاد براش توضیح بده که یه افسر پلیس منو گرفته و منو میخواد، گوشی رو از دستش میگیرن و قطع میکنه. دوباره پارسا التماس و خواهش، افسر میگه بریم سمت ماشین ببینیم تو ماشین چیه. میرن سمت ماشین که میبینن سعید گدا جلوی ماشین وایساده. سعید رو بازداشت میکنن و داخل ماشین رو میگردن، لوازم داخل ماشین رو میریزن عقب ماشین و یک بطری 200 سی سی مشروب هم از داخل ماشین کش میکنن. نهایتا به سعید و پارسا یک فشار دیگه میارن که پولو بدید وگرنه مجبوریم بریم داخل کلانتری، که اینجا پارسا چون شخصیتش جلوی سعید خورد شده بوده قاطی میکنه و میگه آقا اصلا بریم کلانتری، اینا شیشه است، من مواد فروشم، مشروبم تو ماشینم 200 سی نیست 200 لیتره، بریم کلانتری ببینیم کی چند مرد حلاشه. اینجا مامورای کلانتری فکرشو نمیکردن و شروع میکنن به مقابله. خلاصه توی یه کلکل و لجبازی که میشه مامورا میگن میریم کلانتری و پوست از کلت میکنیم. کلانتری کجاست؟ تو شمال غرب تهران. دیگه من آدرس بیشتر نمیدم. نهایتا وارد کلانتری میشن، صورت جلسه میکنن. نکته‌ای که داره اینجا، پارسا خودش رو با کارت ملی قفور معرفی کرده و از این طرف سعید هم به روی خودش نمیاره که این آدم پارسا نیست، این آدم قفور هست. در نتیجه ما توی صورت جلسه هایی که توی کلانتری آقای غلام از پارسا و سعید میگیره، پارسایی وجود نداره و ما با قفور سر و کار داریم. مشخصات قفور داخل صورت جلسه ها هست، امضای قفور داخل صورت جلسه ها هست، اثر انگشت پارسا ولی به نام قفور داخل جلسه ها هست. با توجه به این که تو ماشین مشروب پیدا شده قاضی کشیک دستور میده که بازداشت بشن و فردا صبح برن دادسرای جرائم اخلاقی توی خیابون احمد قصیر تهران. اونجا وارد میشن و میرن شعبه سوم بازپرسی. توی شعبه سوم بازپرسی یه قاضی خیلی خیلی ما بهش میگیم جنمدار، خیلی با جرأت، شما نمیدونم چی بهش میگید، اونجا هست. پارسا به بسم الله که روبروی قاضی وای میسه، قاضی میگه خب چیه؟ قیافت چرا اینقدر طلبکاره؟ مشروب تو ماشین پیدا کردیم، دو قرد و نیم تن باقیه. پارسا برمیگرده میگه که میدونین چی شده؟ من یه سری حقایق دارم که اگه بگم این پلیسایی که منو دستگیر کردن همشون دستگیر میشن. شما آدمش هستید که از من حمایت کنین؟ بازپرس برمیگرده میگه اتفاقا من سرم درد میکنه واسه این کارا. ماموری که خیانت میکنه رو من فقط حریفم. تو اگر راست بگی من هم تو مجازات تلاش میکنم که تخفیف بگیرم، هم از این ور دهن مهن این مامورا رو. بله. خلاصه پارسا شروع میکنه شرح ماوقع رو تعریف میکنه و با راهنمایی که بازپرس میکنه یک شکایت انتظامی از مامورین نیروی انتظامی میکنه. عنوان شکایت چی بوده؟ 1. سرقت. 2. اخاذی. 3. ترک محل ماموریت. 4. ایراد ضرب و جر. 5. گزارش خلاف واقع. با سفارشی که بازپرس شعبه سوم میکنه، پرونده پارسا میفته روی قلتک. بازم دقت کنید، پارسا با نام قفور داره اینجا فعالیت میکنه و به بازپرس پرونده هم نگفته که اسم من پارساه. این وسط سعیدم یه پودی از پارسا میگیره و قبول میکنه با توجه به که ماشین مال سعید بوده این مشروب رو گردن بگیره. با توجه به این که این دوستان مشروب نخورده بودن، صرفاً تا 5 برابرش جریمه میشن و یک حبسی براشون در نظر میگیره که شون بار اولشون بوده سوء پیشینه نداشتن، عملاً حبس نمیدن و به همون جزای نقدی قضات بسنده میکنن. من میزانش خیلی کم بوده، اگر این رو خورده بودن 80 ضرب شلاق میخوردن. نه، فقط نگهداری مشروب من به میزان 200 سیسیه که شرم سبکیه و از این طرف سعید یه پولی از پارسا میگیره و این جرم رو قبول میکنه و گردن میگیره و پارسا از زیر این جرم عملاً میاد بیرون. گفتم با سفارشی که بازپرس شعبه سوم این کار رو میکنه، پرونده داخل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به صورت ویژه بررسی میشه. تو اولین قدم غلام و راننده توسط پارسا شناسایی میشن و دستگیر میشن. ادله ای که باعث میشه پارسا تو دعوا ببره ایناست. ماشین چرا تا ساعت 3 نصف شب گشت میزده خارج از محدوده ای که باید میبوده؟ این ترک محل وظیفه بوده. چرا صورت جلسه نکردن اون اولی که داخل ماشین بوده؟ این جرم دوم. ضرب و جرح کردن، کتککاری کردن، یه سری آثار روی بدن آقای پارسا و آقای سعید بوده، این میشه جرم سوم. و اخاذی که اونجا هست، تلفن هایی که آقای پارسا داشته، چرا وقتی که ایشون رو بازداشت کردن از تلفن زنگ خورده؟ اینها همه دلایل میشه که غلام براش کیفرخواست صادر میشه و میره زیر اخیه دادسرای جرائم نیروهای مسلح. یه پرونده ما برای غلام داریم این ور که شاکیش کیه؟ سعید و پارسا. عنوان مجرمانش هم که خدمت درست کردم.
بهار باران داریم، رنگین کمان داریم، ابره گریان داریم در بهار. در بهار بلبل داریم، اتره سنبل داریم، رخسار چنگل داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونی، بیا با بگذر از روی پلها اگه میتونی. دست تو بذار تو دست یارت، بشه درمونه دل بیقرارت، بهش بگو بیاد کنارت اگه میتونی. در بهار شکر داریم، مشک و انبر داریم، قند و عسل داریم در بهار. در بهار خونه داریم، محفل شبونه داریم، روزگار این گونه داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونیم، بیا و بگذر از روی پلها اگه میتونیم، دست تو بذار تو دست یارت بشه درمونه دل بیقرارت بشه.
بعد از اینکه کیفرخواست غلام صادر میشه، یک شخص دیگه‌ای وارد میشه به نام آقای دکتر. دکتر کی بوده؟ دکتر کسیه که ادعا میکنه که زنش یه جا گیر کرده و غلام اومده اون رو نجات داده از دست آدمای مشرم و الان نوبت اونه که لطف غلام رو در حقش جبران کنه. در واقع دکتر یک میانجیگره که اومده بین پارسا و سعید و غلام وایسه و میونه اینا رو با یک رقمی جوش بده. شماره پارسا رو داره، به شماره پارسا زنگ میزنه و ازش میخواد که یک جلسه ای داشته باشه. توی اون جلسه داستان زندگیش و مشکلی که زنش داشته و کمک کرده غلام به زنش رو براش تعریف میکنه و میگه که حاضر 100 میلیون تومن پول بده و کاری کنه که پارسا بیخیال شکایتش بشه و از این قضیه بگذره. از طرفی پارسا راضی نبوده به این مبلغ 100 میلیون، چون اصلا 100 میلیون برای پارسا پولی نبوده. ولی سعید خیلی خیلی اصرار داشته که این پول رو بگیره. نهایت بین سعید و پارسا یه استحکاکی میشه و به مبلغ 180 میلیون تومان دوتایی رضایت میدن که به آقای دکتر بگن و روی 150 میلیون تومان عددشون رو ببندن. یه جلسه برگزار میشه با شرکت دکتر، پارسا و سعید. توی اون جلسه دکتر تمام لطافت خودش رو به خرج میده تا بتونه رضایت این دو نفر رو بگیره، ولی روی عدد به توافق نمیرسن. دکتر عددش 100 میلیون بوده، اینها عددشون 180 میلیون بوده. نهایتا توی یک لحظه قیافه دکتر عوض میشه و از یک آدمی که ادای ارحم و راحمین رو در می آورده به یک آدم کاملا متوحش تبدیل میشه و شروع میکنه پارسا و سعید رو تهدید میکنه که یا این 100 میلیون تومان رو میگیرید و رضایت میدید، یا اینکه من اصلا دکتر نیستم، من همکار غلامم، آمار همه زندگیتون دارم، شماره تلفناتون دارم، آدرساتون دارم، میگیرمتون، پدرتون در میارم، تو ماشیناتون مواد میذارم، تیکه تیکتون میکنم، پاشید بین رضایت بدید، خودتون رو گوبازی در نیارید، خودتون رو دوست نکنید از این حرف. یهو فضا برای سعید و پارسا عوض میشه. اونا هم میرن تو گارد خودشون و میگن برو هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. تا اینجای داستان ما بر اساس شواهد و صحبت‌های سعید و پارسا است. از اینجا به بعد رو بر اساس یک سری شواهد داریم ما داستان رو روایت کنیم. گویا غلام و دکتر با هم دیگه دست به یکی میکنن که برن و توی خونه غفور مواد جاسازی کنن، در صورتی که پارسا اصلا غفور نبوده. وقتی که مراجعه میکنن که این مواد رو جاساز کنن، به ناگاه متوجه میشن که آقا اصلا پارسا غفور نیست و غفور یه شخصیت دیگه است. غفور یک آدم معتاده که هرچی بگی هر بلای سرش بیاری حقشه. برمیگردن میگن شما؟ غفور میگه منم غفور فلان. میگن کارت ملی؟ میگه من کارت ملی ندارم، من یه شناسنامه دارم. بر اساس شناسنامه خودش رو معرفی میکنه به دکتر و غلام. در نتیجه از اینجای داستان دکتر و غلام متوجه میشن که اصلا با غفور سر و کار نداشتن و اون شخصی که داره خودش رو جای غفور میزنه شخص دیگری هست. مثل همیشه اولین چیزی که به ذهنشون میرسه حرکت گازنبوریه. غفور رو بازداشت میکنن داخل ماشین خودشون و اون رو تحت فشار قرار میدن. میگن که یه نفری هست که داره باز کارت ملی تو سوء استفاده میکنه و تو در جریانی و اگر که این کاری که ما بهت میگیم رو انجام ندی ما شما رو بله. در حرکت اول یک وکیل استخدام میکنن برای غفور و غفور شکایت میکنه از کی؟ از صاحب پلاک 206. صاحب پلاک 206 که وارد کلانتری شده و دوبیدال شکردن چه کسیه؟ شخصیه به نام عباس. عباس کیه؟ عباس برادر سعیده. ماشین سعید به نام برادرشه ولی دست خودشه، سویچش دست خودش بوده. شکایت میکنن از عباس برادر سعید به عنوان معرفی خود به نام شخص دیگری. در واقع اگر بخوام به صورت دقیق بگم میشه استفاده از اوراق هویت متعلق به دیگری و اعلام خلاف واقع هویت. در واقع بر اساس ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه موارد زیر جرم انگاری شده: الف، اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری کنند. این جرم مبتلا بهیه. خیلی ها هستن که نمیرن شناسنامه بگیرن، خیلی ها هستن که تو شناسنامه هاشون دست میبرن، خیلی ها هستن که شناسنامه یکی دیگر جای شناسنامه خودشون معرفی میکنن. همه اینا میتونه یه جورای شامل این موارد بشه. جرم مبتلا بهیه در از صورت. خیلی ها شناسنامه بچه هاشون رو برمیدارن دستکاری میکنن، دوقلو هم این از شناسنامه اون استفاده میکنن. داریم توی این ماده قانون خلاصه اومده که کسایی که از شناسنامه یا کارت ملی دیگری استفاده کنند به 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی یا هر دو محکوم میشن. پس جرم جرمیه که حبس داره و میتونه خیلی باش بد برخورد شه. توی این مورد هم که یه مورد سنگینه. اتفاقی که افتاده بود و اون دوستان یعنی غلام و دکتر فکرشو نمیکردن این بود که اون ماشین اصلا هیچ ربطی به سعید نداشت و ماشین متعلق به عباس بود. عباس هم توی جلسه دادگاه شرکت کرد، البته بنده وکالتش رو قبول کردم. جلسه دادگاه شرکت کرد و گفت آقا صورت جلسه ای که میگید من توی اون خودم رو به نام شخص دیگری معرفی کردم رو نشون بدید که اون صورت جلسه رو از طریق کلانتری به دست ما رسوندن. ما نسبت به امضا و اثر انگشتی که توی اون صورت جلسه بود ادعای جعل کردیم و گفتیم آقا جان از ما انگشت نگاری بشه، اگر اثر انگشت متعلق به ما بود گردن ما از بو باریکتر، اگر متعلق به ما نبود که دیگه به ما هیچ حرجی. کارشناسی شد، اووردن صورت جلسه رو و کارشناس به نفع ما خیلی راحت رأی داد چون که امضا و اثر انگشت با اون اصلا مطابقتی نداشت. اینم بگم که کارشناس خیلی اذیت کرد، از ما 2 میلیون تومان بیشتر گرفت و کلی هزینه های الکی از ما می گرفت. یک بررسی ساده بود، نهایتا 1.5 میلیون تومان هزینه کارشناسیش می شد، ولی برای عیاب و زهابش ما 2-3 میلیون تومان اضافه به اون آژانسی که این بنده خدا رو میبرد و میآورد پرداخت کردیم. این هزینه ها هیچ جا لحاظ نمیشه، ما هم از خیرش گذشته بودیم. درست اینجا شد که اولین شکست آقای دکتر و غلام رقم خورد. حالا باید دکتر و غلام اون تلفن و موبایلی که مربوط به پارسا میشد رو رد میزدن. تلفن مربوط به پارسا نبود، مال یه خانومی بود. پارسا اون رو از یک خانومی خریده بود ولی هنوز سندش رو به نام خودش منتقل نکرده. وقتی که اون آقای دکتر و اون آقای غلام زنگ میزنن به اون خانم که خانم چرا هنوز منتقل نکردی، به کی فروختی، با توجه به هماهنگی که ما سابقا با اون خانم کرده بودیم هیچ پاسخی نمیگیرن و نهایتا بعد از اصرار و داستان خانم میگه که من این شخص رو نمیشناسم، هیچ نشونه ای ازش ندارم. در نتیجه این خط تلفن هیچ وقت به نام پارسا منتقل نمیشه و پارسا دیگه از اون خط تلفن استفاده نکرد و یک خط تلفن و یک گوشی مجزا خرید و همه کارها و تماسهاش رو از طریق اون انجام میداد. با توجه به تهدیدهایی که غلام و دکتر علیه غفور انجام داده بودن، غفور مجاب شده بود که یک سری شکایات رو مطرح کنه. از طرف دیگه غفور رو مجاب کرده بودن که بیاد داخل پرونده رضایت. تو پرونده‌ای که تو دادسرای جرایم نیروهای مسلح تشکیل شده بود، یه شاکی دیگه بود که اون سعید. اینا دسترسی به سعید داشتن، ولی دسترسی به پارسا نداشتن. اولاً سعید از اون شکایت صرف نظر نکرد و وقتی که قاضی پرونده 5 سال به غلام حبس داد، اونجا بود که حسابکار دست اینا اومد. به محض اینکه رأی صادر شد، افتادن دنبال سعید. سعید گفت هیچ راهی برای رضایت وجود نداره مگر اینکه 300 میلیون تومان شما به حساب بنده مستقیم واریز کنید. ارزش لوازم هایی که از تو ماشین سعید برده بودن 100 خورده میلیون می بود، ولی سعید میخواست انتقام خون مادرش رو از اینا بگیره، اینجوری که من احساس میکردم. نهایتا غلام اومد توی دفتر ما نشست و اصطلاحا دم چسبوند زمین و حاضر شد که 300 میلیون تومان به سعید بده به شرطی که سعید بره و توی پرونده رضایت بده. 300 میلیون تومان به صورت چک پول آوردن و سعید گرفت و نوش جان کرد و این وسط هم هیچ پول به پارسا نداد و بین هم دیگه هم بینشون اختلاف افتاد و با هم دیگه هم حسابی درگیر شدن و عملا به من ربطی نداشته، منم حق قول خودم رو گرفتم رو و به اصلا پرونده رو تمومش کردم.
هم زبون خوب من یه ماهی قشنگ بود، ولی امروز میدونم دلش همیشه تنگ بود. ماهی تنگ بلور سنگ صبور من بود، زندون تنگ ماهی تنگ بلور من بود. چشماش یه حرفی میزد انگار یه چیزی کم داشت، اون پولکای روشن رنگ غبار غم داشت. با سر به شیشه میزد دور خودش میچرخید، گم میشد اشکاش تو آب، چشمای من نمیدید.
یه نکته که اینجا باید خیلی دقت کنیم وضعیت غفور توی این پرونده است. اگه حضور ذهن داشته باشید، غفور یک فراری بود که مقداری سفته، کارت ملی و یه قرارداد دست پارسا داشت. غفور قبلاً به محل کار پارسا اومده بود و میتونست با تحت فشار قرار گرفتن از طرف غلام و دکتر محل پارسا رو لو بده. خب ما باید اینجا یه حرکت خیلی خوبی را کلن پول باشه، حرکات خوب خیلی خوب میشه. بعد از اینکه غفور با هدایت غلام و دکتر از ما شکایت کرد، ما متوجه شدیم که این آدم کجاست و چی کار میکنه و آدرس و سامانی سنا داره. سریعاً یک اقدام ضربتی 500 میلیون تومان سفته‌ای که پیش پارسا داشت رو از طرف یکی دیگه از بچه ها اقدام کردیم. تو قدم بعدی از طریق یک قرار حضوری با غفور رو ترسون. با این وضعیت غفور دیگه دوروبر دادگاه پیداش نشد و تمامی دادگاه‌هایی که ما داخل شرکت می‌کردیم بدون حضور غفور بود. در واقع کارشناسی بدون حضور غفور بود. کیفرخواست بدون حضور غفور بود و غفور عملاً با توجه به فشاری که ما بهش آوردیم و کله‌گرگی که براش ساختیم آچمز شد. پول باشه همه چیز حله. حالا یه نکته جالب بهتون میگم. غفور با توجه به اعتیاد داشت اصلا نمیدونست که وضعیت کارت ملیش که گم شده دست پارساست. فکر میکرد کارت ملیش گم شده و یه نفری اومده اون کارت ملی رو پیدا کرده و حالا داره سوء استفاده میکنه. ما هم همچین حدسی رو نمیزدیم که این غفور انقدر آدم گاگودی باشه در واقع که ندونه کارت ملیش دست پارسا جا مونده. یه آدم همچین وضعیتی. با مراجعه ما به غفور، غفور متوجه شد که صاحب کارش داره از کارت ملیش استفاده میکنه و بعد از اینکه ما حسابی ترسونیمش غلاف کرد. چرا؟ چون آتو داشت، چون که سوتی داده بود، چون که اگر که دست پارسا به غفور میرسید حسابش با کرامون کاتبی. رزومی که پارسا از غفور گرفته بود یک رزومه خیلی ساده بود برای همون قرارداد کارش و غفور توی کار چوب و کابینت. ما از طریق تلفن با غفور تماس گرفتیم و ازش خواستیم که بیاد و یک نمونه کار ما رو ببینه، قیمت بده و کار چوب ما رو بزنه. نمیدونم غفور با خودش چه فکری کرد، ولی وقتی اومد و با ما مواجه شد و دید که هیچ خبری از چوب و کار نیست، حسابی جا خورد. خواست فرار کنه که دستش رو گرفتم و نگهش داشتم. بهش گفتم پسر، این راهی که شروع کردی و این شکایت هایی که داری میکنی، اینه همش به ترکستان میره. این شکایت منه، داره برات میاد. 500 میلیون تومان سفته که تو تا حالا تو عمرت عددش رو هم ندید. اگر میخوای مثل آدم باهات برخورد بشه، غلاف کن. نه پیگیرش شو، نه کاری داشته باش، نه از کسی بترد. یادم تفلک زور آنچنانی نداشت و هرچی که تلاش میکرد که دستش رو از دست من جدا کنه عملا کمتر توفیق پیدا میکرد. نه اینکه من خیلی زور داشته باشم، نه، اون خیلی تفک بی حال و خمارطور بود و نمیتونست از دست من فرار کنه. ما با استفاده از این مجموعه رفتارها تونستیم قفور رو از سر راهمون برداریم و دست دکتر و غلام رو خالی کنیم. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه، پارسا آدم باهوشی نبود، آدم پولداری بود، ولی این دوتا کافی نیست. یعنی تو پول داشته باشی نمیتونی مشکلات تو حل کنی، باید حرف گوش کن باشی. پارسا هر جایی که به مشکل میخورد مراجعه میکرد به ما، یه همفکری میکردیم، یک راهی رو میتراشیدیم، یک راهی رو میساختیم و با حرف گوش کردن و ادامه دادن مسیر احتمال این که از طرف دکتر و غلام شناسایی بشه رو به حداقل میرسون. صرفا پول کافی نیست. من موکلی دارم که خیلی پول دارن ولی نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن. مثلا بهشون میگه آقا جلوی قاضی این صحبت و این حرف رو نزن، عد اون حرف رو دقیقا جلوی قاضی میزن. بهش میگه آقا جلوی خونه طرف نرو، عد میبینی فردای صبح رفته خونه طرف. بهش میگه طرف اومد خونه فقط زنگ بزن به 110، کاری به هیچی دیگه نداشته باش، نرو پایین، هم کلامش نشو. یعنی اون حرف گوش کنی پارسا باعث شد که عملا از این وضعیت بتونه نجات پیدا کنه. کار خیلی سختی ها، شما با دو تا آدم نیرو انتظامی طرف هستی که دسترسی اطلاعاتی خیلی قوی دارن، خیلی کارا میتونن بکنن و تو باید با یک رفتار هوشمندانه، با یک تجربه ای که از رفتار هوشمندانه یکی دیگه هست به دست میاری، خودتو از این قضیه نجات بدی و این کار رو پارسا با حرف گوش کردن انجام داد. یه خورده صداها رو گوش کنید، صدای ماشین، صدای باد، صدای پرنده ها، بچه های مدرسه، آدم هایی که از کنارمون رد میشن. توی این مداری که ما دور خودمون داریم، چه تو تهران باشیم، چه تو شهرهای بزرگ، چه شهرهای کوچیک، روستاها، هر جایی که باشیم، آدم هایی دور بر ما هستن که داره اتفاقاتی براشون رقم میخوره که هر کدومش یه داستان شنیدنیه. اینم داستان شنیدنی یه پسری بود که باباش آدم مایه‌داری بود. باباش یکی از افرادی بودش که توی این شهر به عنوان یک مرد سیاسی میشناسنش. با پولش، با قدرتش تونست از زیر دست دو تا مأمور متخلف نیروی انتظامی در بره. ولی مگه چند تا از ما این قدرت و این پول رو داریم؟ همین الان که داریم صحبت میکنیم آدم های زیادی هستن که به ناحق تو زندونن، به ناحق تو بازداشتگان، به ناحق تو جاهایی هستن که نباید باشه. به امید این که هیچ کسی زندونی نباشه، به امید این که هیچ کسی به ناحق زندونی نباشه، به امید این که هممون شاد باشیم، لبامون خندون باشه. دوستتون دارم، امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار.
زمان ولی دست ها به کار نیست، پین بس مغز من، ولی چشممون به راه من، گوشمون به زنگ آخره، صبحمون یه آرزو، شب یه سنگ قبر باوره. اینجا مرد و مرد فرقشون فقط به های آخره، اینجا رویه های لبشون فقط یه نون کنار هم، این دو سایه ها کنار آدم ها قدم نمیزنن، اینجا برده ها با دست خالی گورشون رو میکنن. کوچه های شهر خالیه، واسه حال خوب برده های شعر عاشقونه کافیه. ما تو ایستگاه انتظار مسافریم و بیقرار، مقصدی نمونده جز فرار. شب با امید و صبح و صبح نا روزهای خوب ما کجان، اینجا مرد و مرد فرشون فقط به های آخره، اینجا رویه ها جوابشون فقط یه نون کناره، اینجا سایه ها کناره دست خالی گورشون رو
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.